دیدم همچنان میشه درباره این مفاهیم فیلم ساخت، وقتی که مسئله کارگردانه و حرف دل کارگردانه و یه خلاقیتی پشتشه و همچنان بیننده تحت تاثیر قرار بگیره. از جمله شما که گفتی تحت تاثیر.
بله واقعا این اتفاق برام افتاد بدون اغراق. و راجع به اون فیلم اول شما صحبت کنین.
جای احمد خیدریا خالیه. بله. کارگردان کار فیلم خیلی جهان خود خیدریانه، یعنی هم دوست داشت که رئالیسم جادویی رو تست بکنه تو فضای سینمای کوتاه، هم اینکه جهان فانتزیشو می‌خواست یه بار محقق بکنه که ببینه نتیجه.
به اون چیزی که میگفت باور داشت.
و جالبه من براتون بگم روزی که احمد حیدریان ایده رو آورد به من گفت، ما مثلا یه چیزی حدود 6 7 ماه بود که داشتیم با هم کلکل می‌کردیم که به ایده یه فیلم بعدی که می‌خوایم با هم بسازیم برسیم. و خب یه روزی احمد حیدریان اومد این ایده رو برام تعریف کرد، یه خطیش این بود: دو تا بچه می‌خوان آمپول بزنن و ادامه ماجرا. و خب من خیلی اولش هم شوکه شدم، هم گفتم نکنیم این کارو، برو روی مثلا 3 4 تا ایده تعریف کرد، یکیش این، گفتم برو روی بقیه ایده ها کار کن، روی این کار نکن. گفت باشه حل. و رفت یک ماه بعد فقط روی همون کار کرد و فیلمنامه آمپول بود اسمش اول، با فیلمنامه آمپول اومد. و خب انقدر باور داشت این جهانو و انقدر میدید چیزی رو که میخواد بسازه و انقدر براش روشن بود قرار چه اتفاقی بیفته که من واقعا تسلیم شدم. یعنی من تا یه جایی مقاومت میکردم، خب بالاخره هم سوژه خاصیه، یه ذره ترس داشتم مثلا مخاطب کودک فیلمو ببینه. بعدم تو نسخه های بعدی فیلمنامه سعی کردیم یه اصلاحاتی انجام بدیم که اون خطری که فکر میکردیم شاید مخاطب کودکی موقعی بالاخره توی جشنواره کارو ببینه رو از بین ببریم، ولی خب چون خیلی جهان ذهنیش واقعی و مشخص و روشن بود راجع به فیلم، خب راحت تونست بره سمتش و شکل گرفت و جلو رفت. فیلم سختی هم بود چون ما تعداد لوکیشنامون زیاد بود، بازیگرهای اصلیمون دوتا کودک بودن که البته هر دوشون قبلا جلو دوربین رفته بودن ولی نقش یک نبودن هیچ وقت قبل اون. و خب ما فکر میکردیم که اگه مثلا روز دوم یهو این بچه‌ها کم بیارن چی کار بکنیم، چون بالاخره سینمای کوتاه هم هست، شما یه فرصت طولانی ندارید، یه روز هم براتون یک روزه و معنا داره. ولی خب خدا کمک کرد، بچه‌ها هم به شدت بچه‌های باهوش، به شدت بچه‌های همراه. هوا سرد بود، ما این بچه‌ها رو زیر بارون بردیم، تو حوض نگهشون داشتیم و برای من خیلی جالب و جذاب بود. من با بازیگر کودک زیاد کار کردم و این دو تا بچه از شدت سرما پشت دوربین گریه میکردن، سردشون شده بود دیگه، هی ما سعی میکردیم اینا رو گرم کنیم دوباره برداشت. بعد به محض اینکه فیلم برداری شروع میشد اصلا انگار نه انگار، یعنی کاملا شبیه یک بازیگر حرفه‌ای جلو دوربین عمل میکردن. و به نظرم نقطه قوت فیلم هم هستن الان، یعنی اگر بازی این دو تا در نمی اومد عملا فیلم شکل نمی گرفت.
آقای قادری من واقعا دوست دارم اگر که فکر کنم هنوز توی 10 تا فیلم آرای مردمی هم هست،
من امروز
نگاه کردم، خیلی
خیلی خیلی خیلی امسال انگار روزانه اعلام میکنن، چیزی که من فهمیدم. نه یعنی این که حجم روز نیست، فقط برای روز گذشته.
و من میگم اگر به من بگن بین مثلا خداحافظ آشغال و خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک یک فیلم رو برای آرای مردمی انتخاب کن، قطعا خیلی خیلی دور رو انتخاب
کنم. ولی برای من به یک از ده فیلم قطعا هست.
آره. بریم سراغ فیلم این پسر
امروز. البته من خیلی فیلم رو هم زاییم.
من حدودا 23 4 تا فیلم رو دیدم.
منم در یک
برای من توی آرای مردمی الان اونه. بریم سراغ این پسر به یک کلیه نیاز دارد. با اجازه خانم پیرهادی با آقا مهدی کرباسی صحبت کنیم. من این فیلم رو که دیدم یاد کتاب ارتداد آقای وحید یامین‌پور افتادم. چقدر اون به شما ایده داده بود؟
ببینید ما حقیقتش در واقع این ایده رو وقتی باش در واقع بهش رسیدیم که حالا یه فوتیج آرشیوی هستش، یه تصویر آرشیوی هستش از بازی دقیقا تیم رضا پهلوی و تیم همایون، که نمیدونم دیدین یا نه.
بله توی فضای مجازی.
آره توی فضای مجازی هم بعضن وایرال شده بود و اینها. ما ابتدا ایده از اون اومد،
کمدیه اون بازی.
آره یعنی مثلا نوعه، یعنی مثلا اون لحنی هم که ما برای گزارشگرمون در واقع توی اون صحنه بازبینی فیلم انتخاب کردیم دقیقاً از لحنیه که اونجا تو اون در واقع آرشیو دیده میشه. از اون چیز کردیم و حالا جلوتر که رفتیم، یعنی اصلا بحث این شد که آقا ما بیایم اینو یه جوری آلترناتیو هیستوریش بکنیم و بیاریمش فضای مثلا سال 58 و انگار انقلاب نشده و حالا ماجراهایی که تو فیلم اتفاق میفته. به خاطر همین اتفاقا ما توی فضای پیش تولید و فیلمنامه هم که نوشته شده بود یه سری هم به آقای یامیپور زدیم و چون وقت گذاشتن فیلمنامه رو مطالعه کردن و اینها و یه گپ و گفتی با هم دیگه داشتیم. ایشون حالا فضاش این بود که آقا اصلا یه ایده دیگه ای هستن مثلا حالا مثلا یه اشتراک این
فقط به خاطر آلترناتیو استوری بودن میشه وگرنه اصلا هیچ اشتراک دیگه ای نه.
آره و خب ایشون هم اتفاقا فیلمنامه رو خیلی دوست داشت و در واقع بحث گفتگو کردیم روش و میام این ایده از اونجا اساسش اومده
و رفتین سراغ یه سری بازیگر حرفه‌ای مثلا آیت بیگم خانم ریحانه رجی.
من حالا یه نکته بگم، ما یه فیلمی داشتیم پارسال که حالا توی اتفاقاتی که خیلی خوشایند نبودش متأسفانه ارسال نشد پارسال به جشنواره تهران. امسال دو تا فیلم ارسالی داشتم به جشنواره.
معمولا این موقعا سعی میکنن یه فیلم از دیگه.
آره دیگه آره.
یعنی اون فیلم به نوعی سوخته. آره اگر که عملن... من نمیگم خوب یا بد ولی قطعا یکیش
آره حالا خدا رو شکر مثلا توی جشنواره خارجی مثلا رفته 15 تا جشنواره خارجی برادر. دو تا جایزه برده. فردا شکل امروز نیست.
آها اون یه فیلم دیگه است برادر.
نه اون قدیمیه.
آره.
فردا شکل امروز نیست.
آره. بعد اون کارو ما با خانم رضی پی آر سال در واقع کار کردیم. ما اصلا خانم رضی مثلا تئاتر هیدن بعد از اون که ما اون کارو انجام دادیم تو جشنواره تئاتر فجر دیده شد و مثلا درخشید و اینها و این خلاصه نمیام که ما ارتباط رفاقتی آره شکل گرفت با خانم رضی که اصلا ایشون همراهی کرد با ما واقعا.
خب این فیلم
همین فیلم هم بله خوش. یعنی حالا تو این یک سالی با حال نکته دیگه هم که داریم آبان پارسال گرفتیم که هنوز مثلا سووشون و تاسیان و اینا که دیگه خیلی الان خانم رضی رو بورس آورده واقعا کارشون درست هست و درجه یک هستن. میام قبل از این ماجرا یعنی حالا من یکی از نکاتی که داشتم این بود که نمیدونم حالا واقعا میانگین فیلمایی که تولید شده چقدر بوده از لحاظ عدد و رقم و اینها ولی خب حالا بازخوردی که در مورد فیلم ما بحث گرون بودنش و اینا داشتن نمیدونم چقدر واقعا واقعی و درسته حالا به نسبت چیزی که واقعا اتفاق افتاده.
امسال خیلی این بحث مطرح است. آقای قادری دوستان نظر شما رو هم بشنوید. این بحث مطرح هست که فیلم ها چرا اینقدر گرونه. من فکر می‌کنم فیلم شما اگر امسال اون هم مثلا در زمان خودش جزو فیلم‌های گرونه، درست میگم خانم پیرهادی؟
نه اینطور نیست واقعا.
میتونید بگید با چقدر فیلم ساخته شد؟
عدد والا اجازه بدید نگم ولی
بالای 1 تومنه.
نه زیر 1 تومنه.
شاید پارسال این اتفاق مثلا 800 تومن بوده پارسال، یعنی امسال اگر قرار بود تولید بشه میومد مثلا 1.5 هم به نظر
من اجازه دارم یه نکته راجع به موضوع بگم چون من مکرر اینو شنیدم بحث قبلی گفتگوی شما هم راجع به این موضوع بود. و ما هم بالاخره یکی از نهادهایی هستیم که داریم فیلم کوتاه می‌سازیم. من فکر می‌کنم دو تا مسئله مهم وجود داره. یکی این که پولی که هزینه یک فیلم میشه نسبت مستقیمی به نظر من داره با سابقه کارگردان اون اثر. یعنی ما مدیوم فیلم کوتاه رو حتما مدیوم مستقلی می‌دونیم و علاوه بر اون من فکر می‌کنم بهترین زمینه است و بهترین جاست برای اینکه فیلمسازها بتونن آزمون و خطا بکنن، تجربه بکنن، ژانرهای مختلف رو، فضاهای مختلف رو، کار کردن با تیمهای مختلف رو که وقتی وارد فضای حرفه‌ای شدن، حالا چه سریال چه سینمایی، بتونن با پشتوانه درستی واردش بشن و هزینه های بزرگتر نکنن توی اون ماجرا فیلمهای در نیومده یا چیزهای شبیه این بسازن. خود ما توی تصویب بودجه کار شاید ما جزو معدود مراکز فیلمسازی هستیم که بودجه از بچه‌ها برآورد می‌گیریم، یعنی روی تک تک عناوین تعداد روز تولید و خرجی که می‌خوان برای فیلم کنن با بچه‌ها و تهیه کننده‌ها بحث می‌کنیم و خیلی بالا پایین می‌کنیم اینو و شاید خیلی جاها مثلا بگم من این تومن به تو میدم تو برو فیلمو بساز بردار بیار، ما نه سعی می‌کنیم و یکی از مؤلفه‌های
نظارت دارین در روند طولی.
مهمتر از اون اینه، یکی از مؤلفه های مهم توی تصمیم گیری توی این نقطه اینه که فیلم چندم فیلم سازه، کار قبلیش چیکار کرده، چقدر با ورود به سینمای حرفه‌ای فاصله داره، این چه تجربه‌ای توی کارنامش محسوب میشه، چون بالاخره جریان پخش فیلم کوتاه توی کشور ما اصلا تو کل دنیا اینجوریه، یه مدلیه که آدم‌ها سوق میده برای اینکه دیده بشن، برای اینکه ارتباط واقعی با مخاطب پیدا بکنن، سوق میده به سمت سینمای حرفه‌ای، چه سریال چه سینمایی، و بالاخره بچه‌ها همه‌شون می‌خوان این نقطه رو، این مسیر رو حرکت بکنن. و من فکر می‌کنم اگر بودجه فیلم با رزومه کارگردان اثر، اینکه چندمین کارشه و چه کاری قبلا انجام داده، متناسب باشه، نمیگم باید بودجه بی‌نهایت هزینه کرد، کما اینکه میگم ما تو بررسی برآوردها سعی می‌کنیم خیلی فیلم کوتاهی ببینیم ماجرا رو. ولی خب اینا همه بر اساس روز تولید در واقع رزومه کارگردان بالا پایین میشه و موثره. ما حالا مجموعه خودمون رو بخوام بگم یه ذره از در واقع نقش تهیه کننده تو این اثر فاصله بگیرم، ما مثلا کار 30 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی هم توی مجموعهمون میسازیم، کارهای گرونتر هم میسازیم که اینا در واقع بر بچه‌هایی هستند که انتهای این مسیرن، یعنی این مسیر رو طی کردن، سالها فیلم کوتاه ساختن، تجربه های مختلف انجام دادن و حالا رسیدن به یه نقطه‌ای که میخوان یه تجربه بزرگتر بکنن که با پشتوانه درستری وارد فضای
یعنی بکنن. شما در مرکز فیلم جوان سوره یه استعدادهایی رو کشف میکنین، گام به گام باهاشون میایین جلو، پول خرجشون میکنین که این آدما به یک سینماگر درست حسابی تبدیل
بشن. بله ما خیلی پروژه محور به این معنا نیستیم، یعنی سعی میکنیم که ما از جشنواره فیلم صد که الان 2 سال پشت سر هم برگزار شد و انشالله سال آینده هم برگزار میشه که نقطه اول شروع فیلمسازی بچه هاست، یعنی همون نقطه یه که قبلش اصلا فیلم نساختن و فقط آموزش دیدن، ما از اون نقطه با بچه ها شروع میکنیم و اینا آروم آروم فیلتر میشن بالاتر میان به این معنا که توانمندی هاشون، استعداد هاشون، خلاقیتی که توی کار دارن، ایده هایی نوعی که دارن اینا رو ارائه میدن، مرحله به مرحله بالا میان. معمولا هم 2 تا 3 تا با هر کسی کار انجام میدیم، سعی میکنیم اگه با هاشون به سر فیلم ها به توافق برسیم تا بهتریناشون برسن به اون نقطه نهایی. یعنی تعداد تو سازمان ما اقلا اینطوریه، تعداد فیلم های در واقع یه مقدار بالاتر از سطح سینمای کوتاه خیلی تعداد کمی داره و مال بچه هایی که میخوان برسن به مرحله بعد. البته من امسال تو سینمای مستقلم فیلم گرون کم ندیدم، یعنی فکر میکنم چون بچه ها بالاخره یاد گرفتن میتونن برن از جاهای مختلف بودجه بگیرن، به نظرم لزومن چیز بدی نیست اگر که ایده به اندازه ظرفیت تولیدی که پای اون اومده باشه. با این نکته آقای قادری خیلی موافقم که یه موقعی هست بچه‌ها کمبود ایده‌شون رو سعی می‌کنن با تولید جبران بکنن، یعنی پروداکشن رو انقدر با شکوه می‌کنن که ضعف ایده‌شون
نشه کننده بشه. من
نظر شما رو هم بشنوم،
یعنی از من آخه من در این زمینه چون از شب اول چند بار صحبت کردم
شما ولی همچنان
نظرمو
پول نباید بیاد توی فیلم.
نه اصلا ببین من مدام دارم روی این نکته تاکید می‌کنم که سینما همه سینماست، در یه زمینه‌های چقدر خوب که اتفاقا یه ارگانی که پول داره بیاد و یه محصول خوب، ولی خود این یه تشخیص میخواد که مثلا باز میگم من چون مثالم کلن توی این موارد تایپیسته به نظرم نمونه مورد خوبیه، مدام در مورد اون صحبت کردن چون فیلمیه که فیلم پر ایده‌ایه، فیلم کارگردانش کارشو بلده ولی اون پولی که بهش تزریق شده فیلم رو از بین برده، چون داستان اون فیلم حتی به من تازه شانس آورده فیلم، چون به من گفته بودن خانم که بازیگر اولا که به من گفتن ایده مرکزی فیلم چی بوده و وقتی پول اضافه شده چطوری از بین رفته، یعنی کم اثرتر شده بر این که شاخ و برگ بهش بدن، و در دومین مورد برگ برنده اون فیلم بازیگر زن نقش اصلیشه که چندان شناخته شده ایشون نیستن، هرچند که فیلم های مختلفی بازی کرده.
سال 97
بله من ندیدم متاسفانه اون فیلم رو و گفته شده بود که قبلا قرار بود که بازیگر حالا چهره تر به قول معروف نمیدونم کدوم یکی از دوستان بود که گفتن خانم زین العابدین اگه اشتباه نکنم بازیگر در انتهای شب سریال شناخته شده ای هست
و فکر کنم الان نقطه قوت
دقیقاً نقطه قوت همون جایی بوده که اون اتفاق نیفتاده.
بله.
میخوام بگم الان مثلا دارم میگم همین فیلم خیلی دور و
خیلی دور و بسیار نزدیک
همین فیلم رو شما به کارگردانش، من این مسئولیت این حرفمو میپذیرم، شما به کارگردان پول بیشتر بده بگه آقا این برای من یک پروداکشن کوچیکه، من میخوام که جلوه بزرگتری داشته باشه چون میخوام ببرم فلان جشنواره یا مثلا توی چشم فلان مسئول بکنم یا جلوی تماشاگر، یا اصلا این دعواهایی که خیلی مسخره است از سینماگران اجتماعی ما درگیرشن تا این نهادها و ارگانا که کد تنه کیه، بیشترین پولو کی میگیره، تا بعضی از این فیلمساز ارزشی ما، تا همه یعنی طیفای سینمای ایران که انگار پول بیشتر گرفتن و نشون دهنده یه جور گردن کلفتی میتونه. نه فکر کنید همین فیلمو مثلا بیاد با این چیز بهش بودجه دیگه، این صفا و صمیمیت رو ببین، این درسته این کلمات پیش پا افتاده ولی این بس بعد به کار برده شده، پیش پا افتاده شده، ولی دلیل نمیشه که اصل این کلمات بی‌معنی و چیز باشه. شما دیگه این نزدیکی رو به این فیلم احساس نمی‌کنی. من مسئولیت این فیلم، این صحبت قبول می‌کنم که شما به این فیلم، چون جاش نیست، چون اندازش، ولی با این وجود سینما هم سینماست. یه وقتی هست که شما می‌بینید مثلا یه محصولی مثلا می‌خواد یه چیز تاریخی بسازه، فیلمساز ایده خیلی خوبی داره، بازیگر خیلی خوبی داره، بازیگر چهره اگه نقش بازی کنه بهتر میشه و همه اینو به فیلم کنه، چه اشکالی داره؟ من دارم در مورد این سوء تفاهم‌ها، انحراف مسیرها، آدرس غلط‌ها و به قول معروف هر چیزی رو سر جای خودش قرار ندادن‌ها صحبت می‌کنم، وگرنه که چرا یه ایده ای اینو می‌طلبه شما بهش پول بدید؟
بسیار عالی. آقا مهدی، راجب فیلم اگر نکته‌ای داری؟
عرضم به حضور شما که ببینید، خب
دومین فیلم شما؟
من نه، سومین فیلممه.
پس آره. دیگه قرار نیست با مرکز فیلم جوان چون گفتن تا سه تا.
ما نه حقیقتش یه فیلم من قبل
از سینماییشون هم قرار ما
باشه. که هرش خیر باشه. ما در واقع توی این فرایند ما یه کار 99 کار کرده بودیم، یه فیلم کوتاه به نام تحت عنوان دژاوو بود، یه فیلم جو فانتزی علمی تخیلی بود کار کرده بودیم. بعد فردا شکل امروز نیست بود که اونم در واقع فانتزی درام بود تقریبا، و این کارم که حالا دارک کمدی بود دیگه تقریبا، بعد یه مدار میشه که فانتزی هم بود.
درسته. بعد اینو بلند چه ژانری خواهد بود؟
متنی که داریم کار میکنیم علمی تخیلی جاسوسیه.
چقدر جاش خالیه این؟
بله سال
من حالا قبل از اینکه وارد فضای فیلم کوتاه بشم، یه 5-6 سالی کار مستند میکردم. سال 95 مستندی کار کردیم تحت عنوان شبنامه، که نمیدونم اسمشو شنیدین یا نه.
من اسمشو شنیدم.
آره بله. اون سال خیلی مثلا سر و صدا کرد، خدا رو شکر خیلی دیده شد و جشنواره مختلف آره. داخل چیز شد و بعد خیلی اکرانای متعدد بله. دانشجویی داشت. بله. فکر کنم بله. مثلا 150 تا ما اکران دانشجویی داشت. و اونم یه کار در واقع میشه فضای جاسوسی نوین بود، یکی از کیسایی که در واقع تو فضای جاسوسی مطرح شده بود رو ما بهش پرداختیم و اینها. با یه الهاماتی میشه از مجموعه چیزهایی که با اون دوره باش درگیر بودیم و اینها، اومدیم یه کار علمی تخیل جاسوسی
ان شاء الله که راجب فیلم بلندت هم توی برنامه پلان با شما گپ بزنیم. تهیه کنندش خودتون هستین؟
حالا ببینیم خدا چی میگه.
آقای خلیلزاده که هر چی ما گفتیم بیان جلوی دوربین نیومدن. آقای خلیلزاده فیلم دیگه ای هم داره؟
امسال توی جشنواره؟
نه، در ادامه با مرکز فیلم.
بله، جزء تهیه کننده های خوب مرکز ما هستم. من یه چیزی بگم راجع به تهیه کنندگی. بله. من فکر می‌کنم یکی از اتفاقات خوبی که این 4-5 سال توی فیلم کوتاه افتاده اینه که تهیه کننده تو فیلم کوتاه جدی شده. 5 سال پیش اینطوری نبود. یعنی بار تهیه و تولید فیلم‌ها رو دوش خود بچه‌های کارگردان بود. یه ذره گارد داشتن که کسی وارد بشه. ولی امسال خیلی 4-5 سال جدی شده و امسال خیلی جدی‌تر شده. یعنی ما تهیه کننده‌های مؤلفی داریم که معلومه نقطه شروع فیلم‌ها رو اینا ایجاد کردن و نظرم خیلی اتفاق خوبیه. ما
همینو شما تو شبکه نمایشخانگی هم می‌بینیم. بنگار سینمای بلند ما در این زمینه یکم عقب افتاده.
من فکر می‌کنم
یعنی تهیه کننده‌های حرفه‌ای ما، امیدوارم
ان شاء الله این اتفاق بیفته.
تو واقعا من همیشه گفتم بزرگترین اون حلقه مفقوده سینما ایران، همه میگن فیلمنامه، نمیدونم کارگردانی، بازی، این چیزا نیست. مهمترین حلقه مفقوده سینما ایران تهیه کننده ای که اگه درست شه بقیه چیزها هم درست میشه.
ان شاء الله
ارشاد همکاری بکنه، تهیه کننده اولی‌ها رو هم راحت‌تر بپذیره که ان شاء الله یه نسل جدیدی از تهیه کننده باشه.
سپاسگزارم خانم پیرهادی، ممنونم ازت. آقای کرباس نازنین، ببخشید اینو میگم آقا مهدی، من امیدوارم که خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک جایزه مردمی رو بگیری. آره من دیگه اونو واقعا بیشتر دوست داشتم. آره
خیلی دوست داشتم، کار خوبی بود.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. ممنونم که لطف کردیم به برنامه خودتون اومدین. بریم یه بخشی رو ببینیم. دو فیلمساز دیگه به جمع ما اضافه میشن با خانم پیرهادی. آقای کرباسی خدافظی.
که من یکی دو تا از اون فیلم‌ها رو خیلی دوست دارم.
بگو آب بریزه دو قاشق، یه فندک بگیره زیرش، قول که اومد بکشه تو سرنگ.
واسه چی رفتی پیداش کردی؟ بهش گفتی قضیه امشب با
بیمی باری بشو تو خواه. ببرم کردم شما نیستش، یه برسی مرسنش تموم کرده، بزیگه دست هم کمان بریم بیاریم.
خب نمیشه، خواسته بار تو خونست.
به فاطمه خانم بگو مراقب باشه، نزنه تو سرخ رگا، قلبش وای میسته.
بشون بدم بگو مادر بودگم بیمارستانه نیم. اینو
بشن با هم شمار بگم، نظر جلی بچه این دونه هم باز بشه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه.
بازی کردم به نام لباس عروس بود که اقتباسی از کتاب آبجی خانم صادق هدایت به کارگردانی آقای درویش. ببین من اعتقاد دارم به پیشرفت، اعتقاد دارم همونجوری که جهان با سرعت داره پیش میره ما احتیاج داریم به کارگردان‌های جدید، به تفکرات جدید. من بسیار موافق این جشنواره‌ها هستم و اینکه جوان‌ها به قول شما کسایی که اینقدر جسورن وارد حرفه کاری می‌شوند و ما با تفکرات نو آشنا بشیم. برای همین به نظرم بهترین نوع جشنواره جشنواره فیلم دیتاست که فیلمسازا میتونن حرفشون رو بزنن. ببین من اعتقاد دارم وقتی یک اتفاق اینجوری رخ میده که یه سری جوان سعی میکنن کارهایی رو انجام بدن که خود نشون بدن، مطمئنم در آینده ما از بین تمام این بچه‌هایی که کار ساختن چندین نفر کارگردان بی نظیر به وجود خواهد اومد و ما ازشون بیشتر خواهیم و فیلم خواهیم باعث افتخار من. آقا من تغییری که کردم لاغر شدم.
آره من میخواستم بگم
تغییر بازیگری ندادم. من الان حالا به واسطه این فیزیکی که دارم و اینکه من به عنوان یه بازیگر دلم میخواد که همه ژانری کار بکنم، جدی کار میکنم، طنز کار میکنم، ولی من باز پیشنهاد طنز داده بشه 100% کار میکنم.
بسیار سپاسگزارم که از طریق رادیو نمایش و رسانه تصویری آن دارید ما رو دنبال میکنید. سلام میگم به آقای کمیل ارجمندی کارگردان فیلم سلامون. درست میگم آقای کمیل؟ سلام، خوش اومدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و آقای قادری عزیز. سلام،
خیلی خوش اومدید. و آقا مهدی گنجی کارگردان فیلم سرخرگ. سلام.
سلام ارادت، وقتتون بخیر. ممنون.
سلامت باشین. ابتدا با سرخرگ شروع کنیم آقای قادری. شما
من هر دو هر چیزی که شما بگید میریم بریم قربون شما.
با آقا مهدی به نظرم شروع کنیم. باش. فیلم سرخرگ رو شما دیدین؟
من سرخرگ، من میگم با سلام اومدیم. خوش
با سلام.
آره سلام،
با سلام
شروع بکنیم و اینا.
بفهم.
ببین من نکته‌ای که دارم، چون دیگه به نظرم یکم امشب زیادی در مورد رهیافته و کلیات و این چیز صحبت کردیم، یکم نقد مشخص‌تر چیز بکنیم. این یه نکته‌ای که وجود داره، اجازه بدید فقط بحثم تموم شه، اون نکته اصلیش اون نکته اول نیست. ببین من مدام توی این دو سه سالی که فیلم کوتاه رو دنبال میکنم یه نکته‌ای به دوستان فیلم کوتاه ساز میگم که اینقدر تو اون پاتوخ تکرار کردم که خودم روم نمیشه دوباره تکرار کنم. خوشحالم که توی این برنامه هنوز نگفتمش. اونم اینه که در دوران فعلی اغلب فیلم‌ها یه سری استانداردهای فیلم رو دارن. میدونی چی دارم میگم؟ یعنی فیلم برداری های مثلا اشتباه شما کمتر، نور بیفایده کمتر میبینید یا بدون تأثیر، موسیقی که ضربه بزنه کمتر میبینید، بازی که بیرون بزنه کمتر میبینید. یعنی ما همه یه سری استاندارد ها داریم. قبلا اینجوری نبود. یعنی مثلا اون وقتی که فیلم کوتاه رو من ترک کردم، دوباره شما 400 من سر اینو بگم 402 دوباره گفتم من بیام من بینده. ببین نکته ای که وجود داره، این قبل شما بپرسید، ببین نکته ای که وجود داره اینه که وجود داشت این بود، شما چند تا فیلم خیلی خوب میدیدید، کلی فیلم که اصلا استانداردهای اول فیلمسازی توش نبود، یعنی بسیار ضعیف بودن. الان دیگه این نیست و از یه نظر کار فیلمسازهای کوتاه راحت‌تر شده به خاطر اینکه گروه‌های کاربلد بیشتری هستن، خود کارگردان‌ها و تهیه کننده‌ها کار رو بهتر بلدن، کار استاندارد و خوبی می‌سازن. اما نقطه ضعفش کجا، یعنی مشکل این داستان چیه؟ اینه که اون وقتی که اون یکی که قرار از بقیه بالاتر بایسته کار سخت‌تری داره. می‌دونی
یعنی چی؟
من همیشه با کنکور و مقایسه میکنم. قبلا هیچ کی قبول نمیشد، کسی که پزشکی و مهندسی قبول میشد خانواده‌اش خیال بحث موشه بود دوباره تکرار، ولی خانواده‌اش یه جوری خیالش راحت میشد که خب مثلا پسرمون چیز شده پس آینده‌اش تامینه. حالا اینکه این اتفاق افتاد در سالهای بعد یا نیفتاد یه بحث دیگه است، ولی اون موقع چطوری بگم برداشته اونا از قبول شدن پسرشون این بود و خیلی هم کم پیش میومد کسی مهندسی و پزشکی قبول شه. الان همه قبول میشن، مشکل اینجاست که اون مهندسی که بتونه کارشو بچرخونه یا پزشکی که بتونه به درآمد و اعتبار خوبی برسه و جون بیمار بیشتری نجات بده کمه. میدونی این اون تفاوت بین اون فیلمسازی و این فیلمسازی بود. اون چند تایی که فیلمشون بهتر بود خیالشون راحت، حتی تو فیلم بلندم اینه، اون چند تایی که فیلمشون بهتر بود خیالشون راحت بود که کارشون دیده شده، دیگه فیلمشون رو ساختن، وارد اون حوزه امن شدن و اونایی بقیه هم که خیلی. ولی الان اغلب فیلم‌ها این استاندارد دارن. ببین در یه مواردی این استانداردها فراتر هست، یعنی فیلم سلامون به نظرم فیلم برداریش یا ایده های بصری کارگردانش از اون استاندارد معمول بیشتر هست.
اما کارگردانیش هم کاری که کامل انجام.
خب حالا میخوام بگم اون جایی که فیلم کم داره و خیلی دلم میخواد که نظر خود کامل هم در این باره بشنوم، مشکل اینجاست که به لحاظ تأثیرگذاری توی یک فهرست 57 فیلمه شاید باید فیلم ساز، ببین به هر حال فیلم کوتاه درسته که عرصه تجربه است، عرصه جسارت است، ولی شما باید بتونی خودتو تحمیل کنی به یه مارکت و خودتو به یه مخاطبی تحمیل بکنی. وقتی یه همچین فیلمی میسازی با همچین لهجه‌ای و با همچین فارغ از نقاط ضعف و قوتش، خیلی چیزها رو از دست میدی. من یه مقایسه کنم، یه فیلمی هست به نام چشمان یک عاشق، نمیدونم که کمل جان دیده اون فیلمو یا نه. اون فیلم ببین یک تازگی توی اتمسفرش داره. برای من اون فیلم شاهکاری نیست، فیلمی نیست که مثلا خیلی برای من به قول من رو وا باشه، خیلی مثلا بخوام تاییدش بکنم، و البته فیلم خوبیه، یعنی احتمالا جز 10 تا فیلمیه که من آخر جشنواره مثلا فهرستشو بدم اعلام کنم. اما این تازگی کمک میکنه به فیلمه، میدونی؟ پسر دختری که عاشق یک دندان پزشک با رو پوش بتمن بشه با اون شکل و شمایل. ولی کاری که کمیل انجام داده، این من نمیدونم چقدر به بخش نقد فیلم مربوطه چه بخشش اون حسن نیتیه که من دارم که مثلا اون راهی که فکر میکنم درسته به لحاظ مارکتینگ یا به لحاظ دیده شدن میخوام به کمیل بگم. ببین مسیر حال و هوا، حال و هوایی نیست که بیننده امروز رو تحت تأثیر قرار بده و فیلم رو از نمونه های قبلی خودش بکنه. میدونید اینقدر تو اون حال و هوا فیلم های بورینگ خسته کننده خدمت شما عرض بکنم که متول آزاردهنده ساخته شده که تو بخوای اون خاطرات منفی رو پاک کنی از این مدل و از این حال و هوا، خیلی از انرژی و حاصل کارتو از دست دادی. میدونی شما هم داستانت که بر اساس یک قصه گابریل گارسیا مارکز، هم اون تازه است و هم کاری که انجام دادی شبیه کار اون فیلمسازایی نیست که یه دوربین میبرن توی نخلا میچرخونن، نه دکوپاژ دارن، نه نور دارن، نور مشخص و واضحی دارن، نه ایده‌ای دارن و اینا، ولی به اندازه کافی هم برای اینکه خودت رو از اونها جدا بکنی به نظر من. یعنی من اگه جات بودم شاید این انرژی، این تلاش، دیگه حرفم خیلی طولانی شد، این رو در یک چارچوب و شکل شمایل دیگه تونستم حرفمو برسونم. ممنون.
من فقط قبل از اینکه کامل نکاتش رو بگه با مخاطبای رادیو نمایش خدافظی میکنم، ولی خب ما همچنان در رسانه تصویری آن در خدمت مخاطبا هستیم و داریم راجع به دو فیلم سلامون و سرخرک صحبت میکنیم. خدا نگهدار تا فردا شب ساعت 22:30 مخاطبای رادیو نمایش بفرمایید.